بسم الله الرحمن الرحیم. و القائل بالجواز لابد ان یستند فی قوله الى احد رأیین، الاول ان یرا ان العنوان بنفسه هو متعلق التکلیف ولا يسر الحكم الى المعنون، فانتباق عنوانه على فعل واحد لا يلزم منه ان يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين فلا يمتنع الاجتماع الى آخر. عرض می شود که مطالب این بخش در بحث گذشته به عرض رسید، حالا این قسمت رو که قریب یک صفحه و بیشترم هست تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث امروز. فرمودن به این که در مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد دو قول و دو نظر مطرح است. یک نظر این بود که اجتماع شاید، یعنی جایز، ممکنه. یک نظر این بود که اجتماع نشاید، یعنی غیر جایز و غیر ممکن است، ممتنع است. این دو نظر مرحوم مظفر مبانی این دو نظر و دو قول را طرح می‌کنند که قائل به جواز بر چه مبنا و اساسی طرفدار قول به جواز هست، متقابلا قائل به امتناع بر چه مبنا و اساسی طرفدار قول به امتناع هست. چنان که ملاحظه فرمودید در بحث گذشته دو مطلب را مقدمتاً به عرض رسوندیم که اون دو مطلب و اون دو مقدمه پایه و اساس کاره. با حفظ اون دو مقدمه می فرماین که والقائل بالجواز، اون کسانی که قائل هستن به جواز اجتماع و امکان اجتماع امر و نهی، لابد ان یستنده، اگر بخوان قائل به جواز بشن چاره ای ندارن جز از این که استناد بکنن در قول خودشون الى احد رأیه، به یکی از این دو مبنا و دو نظریه. الرأی الاول این که ان یرا و یعتقد، این آدم، این قائل، ان العنوان به نفسهی هو متعلق و تکلیف، معتقد باشد که عنوان، مثلا طبیعت صلات، مفهوم قصد، این عناوین به نفس خودشون ظاهرن و باطنن هو متعلق الحکم، خود عنوان متعلق حکم است، عنوان صلاتی متعلق امر است، عنوان قصبی متعلق نهی است و امثال ذلک. ولا یسر الحکم الال معنون، اما حکم شرعی از عنوان به معنون و به مصادیق خارجیه سرایت نمی کند و تعدی پیدا نمی کند. خب طبق این نظر که حکم ظاهرن و باطنن روی عنوان و روی طبیعت رفته، لا ریب در این که عنوان مأمورون به امرون، عنوان منهیون ان امرون آخر، ولو در خارج بر یک عمل هر دو منطبق بشن و هر دو صدق بکنن، ولی اون عمل واحد خارجی که متعلق الامر و نهی نیست تا اجتماع امر و نهی در شیء واحد پیش بیاد، متعلق الامر یک عنوان جداست، متعلق النهی هم یک عنوان جداست، عناوین از هم جدا، پس هیچگاه اجتماع امر و نهی در شیء واحد لازم نمیاد. خودشون توضیح میدن پس انطباق و صدق دو تا عنوان، یکی عنوان صلاتی یکی عنوان غصبی، علاوه الواحد در یک عمل به نام اون صلات در دار غصبی، لا یلزم از این انطباق و صدق ان یکون اون واحد خارجی اون صلات معین متعلقا للحکمین، یکی لازم نمیاد اون یکی متعلق دو تا حکم باشد، یکی حکم وجوبه یکی حکم تحریمی، تا شما بگید این نشاید. فلا یمتنع الاجتماع، وقتی چنین لازمی نداشت پس اجتماع هیچ امتناع و استحاله ای ندارد، یعنی اجتماع عنوان مأمور به با عنوان منهی عنه که دو تا عنوان جدا فی واحدن یعنی در فعل واحد بلا مانع خواهد بود، چون این فعل واحد فقط ما به الانطباق است، وگرنه نه خودش متعلق امر است و نه متعلق نه. چرا لا یمتنع الاجتماع؟ لانه زیرا که شأن چنین است، لا یلزم از این اجتماع دو تا عنوان در فعل واحد، اجتماع نفس الامر و نهی فی واحدن، اجتماع خود امر و نهی در شیء واحد، نخیر امر و نهی در به دو چیز تعلق گرفتن، امر مال صلات، نهی مال غصبه، اجتماع این دوتا در شیء واحد پیش نمیاد تا محال و ممتنع باشه. این یک، یا باید این قائل معتقد باشد که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند و در واقع هم متعلق الحکم خود عنوان است الى آخر، طبق این نظر میتونه قائل به جواز بشه، برای اینکه از جواز این مسئله در فعل واحد اجتماع امر و نهی خود امر و نهی در فعل واحد پیش نمی. این یک. دو، ان یرا و یا این که معتقد باشد این که معنون علا تقدیر تسلیم انهو هو متعلق الحکم حقیقتن، در فرض که قبول بکنیم که معنون متعلق حکم شرعیست حقیقتن، در ظاهر امر روی عنوان رفته نهی روی عنوان رفته، ولی در باطن این معنون است که امر دارد یا نهی دارد، علا فرض قبول و علا فرض سرایت، یعتقد این آدم این که معنون یکون و متعددن واقعا، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، اینم به پذیره یکون و اون معنون و اون عمل متعددن واقعا در واقع به نفس الامر، اذا تعدد العنوان در زمانی که عنوان متعدد باشه، که اینجا همینطوره. چرا معنون متعدد میشد اذا تعدد العنوان؟ زیرا که تعدد عنوان یوجب تعدد معنون را به نظر دقیق فلسفی، به نظر دقیق فلسفی مطلب از این قراره، ولو به دید و عرفی این چنین نباشه، که از خارج توضیح دادم نظر دقیق فلسفی چیه و نظر عرفی و عقل عرفی چیه، مثال هم گفت در درس گذشته. خب ففی الحقیقته اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست در حقیقت و در واقع بین دو تا خط تیره، و امکان این عمل و این معنون فعل واحد فی ظاهر الحال که سار این فعل واحد مطابقا للعنوانه، هم عنوان صلاتی برش صدق می کند هم عنوان غصبی، اما در حقیقت هناکه در این مورد به نسبت این عمل معنونان، دو معنون هست، دو مصداق هست، دو مابل انطباق هست، نه یکی، که کل واحد من هما هر یک از این دوتا معنون و دوتا مصداق مطابقون لأحد العنوانین، ما به الانطباق یکی از این دوتا، عمل خارجی در خارج ولو به چشم ظاهر یکی دیده میشه، یعنی عقل با تجزیه تحلیل این رو دو قسم میکنه، دو عمل میکنه، یک عمل معنون است به عنوان صلاتی، یک عمل معنون است به عنوان غصبی. فیرجو اجتماع، اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشن، باز در حقیقت مؤنثات متعلق امرن، اونم که دوتاست. اینجا اجتماع در شیء واحد حقیقی پیش نیامده، اینو نمیگن اجتماع اجتماع حقیقی است، این میشد اجتماع اجتماع موردی که در دو درس پیش گفتیم این یکی محل نزاع نیست. یرجع و باز میگردد داستان اجتماع وجوب و حرمت به دقت العقلیه، از نظر دقت عقلی و تجزیه و تحلیل عقلی، به سوی اجتماع موردی الذی قلنا در درس گذشته، این که اون اجتماع موردی لا بأس فیه، باکی درش نیست، من الاجتماع یعنی مانعی از اجتماع نیست. و علی هذا، بنابر این بیان و مبنا، فلیس هناک واحد به حسب الوجود، قائلین به اجتماع که میگن اجتماع جایز، در حقیقت نمیخوام بگم که این اجتماع در شیء واحد هست و من از ذلك جایزه، میخوام بگم که اصلا اجتماع در شیء واحد پیش نمیاد، شیئین هست متعدد هستن مانعی نداره. فلیس در این مقام واحدی به حسب وجود، یک عمل خارجی وجودن که یک وجود داره در خارج، که یکون اون واحد مجمعن بین العنوانین در حقیقت، جمعیم در واقع و نفس الامر، همون عمل واحد مجمع عنوان صلاتی و عنوان قصویست، این چنین نیست، بل ماه و معمورون به، اون عملی که معمورون به هست، امر مولا بهش تعلق گرفته در وجود خارجی و در تحقق، غیر ما هو منهی عن فی وجوده، غیر از اون عملی که نشدیم ازش در وجود خارجی، این به یه وجود موجود است به دقت عقلیه، آن به یک وجود موجود هست، دو عملا. ولا تلزم سرایت الامر الا ما تعلق به نهی، لازمم نمیاد سرایت امر به اون چی که نهی به او تعلق گرفته، امر کاری به اون طرف نداره. بلا سرایت و نهیه الا ما تعلق به الامر، این هم لازم نیست، مسئله سرایت هم در کار نیست. فیکون و مکلف فی جمعش بین عنوانین را، عنوان صلاتی و قصوی، هم مطیعن و هم عاصیان فی آن واحد، هم امرش فعلیست هم نهیش فعلیست روی یکی از این دو مبنا. پس این مکلف کذا هم یعد و مطیعن و ممتثل، هم یعد و آسیان و متمرد در یک آن، در انجام یک حرکت و یک کونه در ضمن صلات، عیناً مثل کسی که ناظر به اجنبیه باشد در اثناء صلات، هم مطیعون به لحاظ صلات، هم آسن به لحاظ نظر به اجنبیه. تمام. به بهازای تزه، از این بیانات ما روشن میشد معنی قول به جواز اجتماع امر و نهی که میگیم جایز هست یعنی چه، روی چه مبنای استواره. و فی الحقیقت میخوام اینو بگیم که لیس هو و قولن، نیست این قول به جواز، قول به اجتماع امر و نهی در شیء واحد. این آقا میگه ما هم قبول داریم که اگر شیء واحد شد من جمیع الجهات، اجتماع امر و نهی در او نشاید، برمیگرده به التکلیف و محالون، ولی ما میخوایم بگیم که اینجا اصلا شیء واحد در کار نیست. این سخن مستلزم قول به اجتماع امر و نهی در شیء واحد نمیشد که اون اشکال داره. بل اما انه یرجع، بلکه یا این است که این قول به جواز در میگردد الى القول به اجتماع عنوان المأمور به والمنهی عن فی واحد، قول به این که عنوان مأمورون به و عنوان منهیون ان در یک عمل مجتمع میشن در خارج، دون ان یکون هناک اجتماعی بین خود امر و خود نهی، اما خود امر و نهی با هم مجتمع نیستن، این روی مبنای اول. و یا این است که یرجع این قول به جواز الی القول به اجتماع موردی فقط، نه اجتماع حقیقی، اینم بنابر مبنای دوم که ان یرا کذا و کذا، به نتیجه فلا یکون اجتماعی بین امر و نهی در این دومی، و نه بین مأمورون به و منهیون ان در اون اولی. اگر در هیچ کدوم اجتماع نیست، مأمورون به امرون، منهیون ان امرون، امر به جایی تعلق گرفته، نهیم به جای دیگه تعلق گرفته، چه مانعی دارد که هم امر فعلی باشد و هم نهی فعلی باشد؟ اینم مثل ماده های افتراق چجور به نسبه ماده افتراق امر مولا به فعلیتش باقیست، نهی مولا به فعلیتش باقیست، به نسبه به ماده اجتماع هم مطلب از همین قرار باشد، امر فعلی باشد نهیم فعلی باشد. این مبانی قول به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد. و اما القائل بالامتناع، آن کسانی که قائلن به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد، فلا بد ان یذهب، این قائل ابتدا باید دو مطلب را به کرسی بنشاند و اثبات بکند تا زیر سایه این دو مطلب و به برکت این دو مطلب بتواند قائل به امتناع بشه. یک، لابد ان یذهب این قائل معتقد بشه الا این که حکم شرعی چه وجوب و چه حرمت، یسری من العنوان الى المعنون، این در ظاهر ولو به عنوان تعلق گرفته ولی در باطن مال معنونات و مصادیق خارجیه است، سرایت میکند از عنوان به سوی اون معنون و مصداق خارجی. این یه مطلب، این را باید اثبات بکنه کما سیعتی. و اما مطلب دومی که باید اثبات بکند این است که تعدد عنوان هم لا یوجب و تعدد معنون را، صد تا عنوانم که باشه معنون واحد است، کما فی الله تعالی، الله تعالی حقیقت واحده ولی این حقیقت واحده اسماء فراوان، عناوین و وجوه فراوانی براش هست که در دعاها، در آیات، در روایات به اون اشاره شد. فنوی لا یمکن، این دو مطلب را باید اثبات بکند، جهتش هم اینه، لا یمکن این اذن بقا الامر، شانچین است ممکن نیست در هنگام که ما بگیم حکم مال معنون است، یک، معنون هم واحد است و متعدد نمیشه، دو، ممکن نیست در این هنگام بقاء الامر و نهی معن، هم امر به فعلیتش باقی باشه و هم نهی به فعلیتش باقی باشه، و توجه ما متعلقین به ذالک و توجه امر و نهی از طرف مولا در حالتی که متعلق هستن به اون معنون واحد که واحد هست به حسب وجود، نمیشد از طرف مولا هم امر به این عمل واحد متوجه بشد، طلب الفعل، دعث الى الفعل، هم نهی به سوی او متوجه بشد، طلب و ترک یا زجر عن الفعل الى آخر. چرا؟ لانه او یلزم اجتماع نفس الامر، چرا لا یمکن؟ به این دلیل که لازم یاد از این بیان اجتماع خود امر و نهی در شیء واحد، شیء واحد هم امر داشته باشد بالفعل و هم نهی داشته باشد و مستعیلون، این از محالات هست، برمیگرده به این که نفس و تکلیف محال و ممتنع باشه، مجرد تکلیف به ما لا یطاق هم نیست. به نتیجه فاما ان یبقى الامر ولا نهی، یا این است که امر به فعلیت باقی مونه ولا نهی فعلیون، او یبقى النهی، یا این که نهی به فعلیت باقی میموند بلا امر، دیگه امر فعلی در کار نیست. اینم مبنای این قول، ولقد احسن، نیکو ادا کرده صاحب معالم در مقام تحریر نزاع در این مسئله، خوب پیش آمده، از عبره، چون که تعبیر کرده این بزرگوار به کلمه توجه بدلن ان کلمه ال اجتماع، صحبت از اجتماع نیست، صحبت از توجه هست که من قبل مولا چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست. فقال صاحب معالم الحق و امتناع و توجه الامر و نهی الی شیء واحد، این کلمه توجه نکته هم دارد که انشاءالله در مباحث آینده طبق نسخه کتاب بنده صفحه 336 این مبحث انشاءالله به زودی خواهد آمد، الان در صفحه 317 هستیم تا برسیم به اون قسمت ها. المسئلتو من الملازمات العقلیه غیر المستقله، عرض می شود که تا اینجا مکرر در درس دیروز به امروز به عرض رسوندیم که دو سه مطلب عنوان شده، یک مطلب بیان اصطلاحات و الفاظی بود که در عنوان مسئله به کار رفته. سه تا اصطلاح رو معنا کرد. این یک. مطلب دوم، بیان اقوال در این مسئله و بیان مبانی که هر قولی داره، که دو قول بود، قول به جواز اجتماع مبتنی شد بر عهد المبنیین، قول به امتناع اجتماع مبتنی شد بر دو امر که هر دو باید اثبات بشه. این رو تا اینجا تمام کرد. مطلب سومی که باز هم به عنوان مقدمه قبل از بیان این که کدوم یکی از این اقوال حق است و کدوم باطل و به چه دلیل، مطلب سومی که اینجا مطرح است اینه، چنان که در بحث مقدمه واجب و در مسئله ضد طرح شد، در این بحث اجتماع امر و نهی هم این مسئله مطرح است که آیا داستان اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد از جمله مسائل علم فقه هست؟ جای بحثش اونجاست یا از جمله مسائل علم کلام است؟ جای بحثش در علم کلام و در بخش حکمت و عدل الهی است یا از جمله مسائل علم اصوله؟ جایگاه این مسئله در کدوم یکی از این علوم ثلاثه است؟ در این رابطه انظار فراوانی مطرح است. یک نظر این است که مسئله اجتماع امر و نهی داخل در مسائل فقهیه است، جزء مسائل و مباحث علم فقه است. چرا؟ چون ما در علم فقه بحث میکنیم از عوارض احوالات، عوارض افعال اختیاریه مکلفین، احکام این افعال بحث میشه، چه احکام تکلیفیه، وجوب، حرمت، اینا، چه احکام وضعیه، صحت، بطلان و امثال ذلک. این مسائل در علم فقه بحث است، مطرح است. اینجا هم ما دست داریم از این که آیا این نماز در دار غصبی صحیحون؟ اگه گفتیم اجتماع جایز است، نتیجه میشه این نماز صحیحون، یا این نماز در دار غصبی فاسدون و باطل. اگه گفتیم اجتماع ممتنع است، نتیجه میشد که این نماز فاسد و باطل باشه. چون صحبت از صحت و بطلان است و صحت و بطلان از احکام شرعیه است که در افعال المکلفین عارض میشود، بنابراین مسئله با معیار فقهی بودن منطبق است. پس صلاح است که این مسئله را داخل بکنیم در میان مسائل فقهیه. این یک نظر. جمعی برانند به این که مسئله اجتماع امر و نهی از جمله مسائل کلامیه است، چون ما در این مسئله بحث میکنیم که آیا چنین چیزی اصلا ممکنه از دید عقلی تالی فاسدی برش مترتب نیست یا ممتنع است از دید عقلی؟ صحبت از امکان و امتناع عقلی است و هر مسئله‌ای که عقلی محض شد و عقلی صرف شد مربوط به علم کلام می شود. دیگه ربطی به علوم نقلیه، علم اصول، علم فقه، اعتباریات نداره. خب این رو بعضی ها طرح کردن، ما در مقدمه واجب هم این نظر رو طرح کردیم و همونجا جواب دادیم به این که آقا درست است که علم کلام از مسائل عقلیه دست میکنه، ولی این چنین نیست که کل مسئلت عقلیت جای بحث اون در علم کلام باشه. مسائل علم کلام صنف خاص و بخش خاصی از مسائل عقلیه است، یعنی اون دسته از مسائل عقلیه که مربوط می شود به احوالات مبدع و معاد اینا مورد بحثه، نه هر مطلب عقلی مربوط به اینها بشد یا مربوط به اینها نشد. از این نظرم که بگذاریم، نظریه حق و نظریه اکثر این است که مسئله اجتماع الامر و نهی جزء مسائل اصولیه است و باید در علم اصول بحث بشه، چون ضابطه اصولی بودن بر این مسئله منطبق است و اون این است که مسئله اصولی اون مسئله است که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی الهی قرار بگیرد. اینجا هم قصه همین طوره. اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم، نتیجه آن است که نحکم به صحت این صلات، حکم شرعی استخراج می شود. اگر قائل به امتناع شدیم، نتیجه آن است که نحکم به فساد و بطلان این نماز، مجتهد فتوا می دهد که چنین نمازی باطله. این میشه مسئله اصولیه. و الحق دوباره این بحث مطرح می شد که آیا مسئله جزء مباحث الفاظ علم اصول است یا جزء مباحث عقلیه؟ این در متقدمین مسئله جزء مباحث الفاظ بوده، ولذا در باب الفاظ در بخش اوامر یا در بخش نواهی بحث می کردن که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا جایز نیست. اما به عقیده متأخرین و محققین اصولیین کما هو الحق و مرحوم مظفرم در این کتاب اون رو انتخاب میکنن، میفرمایند که این مسئله از مسائل عقلیه است، چون حاکم به اون عقله. هل یجوز الاجتماع او یمتنع، عقل باید داوری تصدیق و قضاوت بکند، ربطی به شارع به ما و شارع اون نداره. پس مسئله میشه جزء مسائل عقلیه. مطلب دیگری که مطرح میشد این است که آیا خود مسائل عقلیه و ملازمات عقلیه دو بخش داشت؟ بخش مستقلات عقلیه و بخش غیر مستقلات عقلیه. این مسئله داخل است در بخش مستقلات یا داخل است در بخش غیر مستقلات؟ جوابش روشنه، داخل است در بخش غیر مستقلات. چرا؟ چون ملاک مبحث غیر مستقلات برش منطبقه. ملاکش دیگه، منات این مسئله این بود که غیر مستقل بودن این بود که اثبات مطلب متوقف باشد بر بیان دو مقدمه، یکی صغرا و یکی کبرا، و همیشه مقدمه اول یا صغرا را به کمک شارع استفاده میکنیم، به استعانت شرع درست میشه، و مقدمه دوم یا کبرا را عقل حکم میکند، حاکم به او عقله. و اینجا از همین قبیل هست، فلذا مسئله داخل میشه در باب ملازمات عقلیه، اونم در بخش غیر مستقلات. بیان مطلب چجور صغرا و کبرا، یکی عقلیست و یکی شرعی؟ بیانش این، بنابر قول به این که اجتماع امر و نهی ممتنع باشه این مسئله طرح میشه و این حرف ها درست در میاد. علل قول بالجواز جا این حرف ها نیست، مسئله دنباله داره، همه چی انشاءالله روشن میشه. علل قول بالامتناع میگیم که اگر چنانچه مکلفی، در قیاس استثنایی درست میکنیم به این شکل، بنابر قول به امتناع میگیم که اگر چنانچه مکلفی آمد و به سوء اختیار خودش، یعنی میتونست این کار رو نکنه ولی سوء استفاده کرده از اراده و اختیار،
به سوء اختیار خودش و با اراده خودش ما بین این دوتا عنوان علاهده و جدا را که یکی عنوان منهی عن و متعلق النهی است، یکی عنوان مأمور به و متعلق الامر است، اگر این دو را در شیء واحد و در عمل واحد جمع کرد، شیء واحدی شد مجمع العنوانین. در چنین موردی اگر مکلف چنین کرد میگیم اگر چنانچه امر و نهی هر دو به فعلیت خود باقی باشند، یلزم اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، قیاس استثنائی، لکن این اجتماع جزء محالات و ممتنعات است، فلازم باطل. پس فعلی شدن و فعلی مندن امر و نهی هم از محالات و ممتنعات است، یعنی فلملزوم و مثلوم. اون بخش اول زمینه استدلاله که این استدلال بنابر قول به امتناع هست، بخش دوم خود استدلال است که اگر مکلف بین هما رو جمع کرد، در این مورد استدلال اینه اگر هر دو به فعلیت باقی باشن یلزم کزام و لازم باطل فلملزوم و مثلو. چنان که قبلا هم اشاره کرده ایم در این گونه از استدلالات دو مرحله بحث لازم داریم. مرحله اول بیان الملازمه، چه ملازمه ایست بین این مقدم و تالی. مرحله دوم بیان ابطال لازم، به چه دلیل این لازم باطل و فاسده، تا نتیجه بگیریم ابطال ملزوم را. اما بیان ملازمه، سوال چه ملازمه ای هست ما بین بقاء الامر و نهیه علی الفعلیت و ما بین لزوم الاجتماع، لزوم و اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، بین این دوتا چه تلازمی هست که اگر امر و نهی هر دو به فعلیت باقی باشن یلزم کذا و کذا، چه ملازمه هست بین آما. می فرمان که اثبات ملازمه مبتنی است بر همون دو مبنایی که قائل به امتناع باید داشته باشه و در بحث گذشته توضیح دادیم، در این درس هم عبارتشو تطبیق کردیم. اون دو مبنا اینه: یک، ما قائل بشیم به این که احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن، کما سیأتی دلیل قول به سرایت مطرح میشه. دو، و قائل هم باشیم به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. هزار تا عنوان و اسمم باشد، یه مسما و یک معنون بیشتر نیست. اینجاست که اگر امر و نهی به یک شیء تعلق گرفتن، در یک جا مجتمع شدن، همون شیء واحد خارجی می شد، هم مأمور به و هم منهی عن، اون وقت اون ملازمه درست میشه که اگر چنانچه هر دو به فعلیت باقی باشن یلزم این عمل واحد خارجی هم امر داشته باشد من قبل مولا و هم نهی داشته باشه، هم مأمورون به عبد باشد و هم منهیون عنه عبد. خب این صغرای مسئله به صورت قیاس استثنایی. بعد می فرماین این صغرا، یعنی همین حکم به ملازمه بین این دوتا، در مواردی است که امر و نهی از سوی شارع باشه و هر کدوم هم به یک عنوان جدا تعلق گرفته باشد و مکلف بیاد بین هما رو جمع بکند. این رو مکرر گفتیم، اینجا نمی گفتن هم مشکلی نداشتیم، مسئله روشن. هازا هو بیان الملازمه. و اما مرحله دوم استدلال، بیان ابطال لازم. می‌فرمایند که ابطال لازم، این که این لازم باطلون، اجتماع الامر و نهی در شیء واحد باطلون، این دیگه در علم اصول بیان نمیشه. این در علوم عقلیه، در علم کلام، در مبحث حکمت و عدل الهی مطرح میشد که آقا اجتماع الامر و نهی شیء واحد مستلزم این است که تناقض در اراده مولا پیدا بشه، نفس و تکلیف محال باشد و چنین چیزی متصور نیست، امکان صدورش از مولا نیست. اینم بیان ابطال لازم. نتیجه میگیریم فالملزوم و باطل، یعنی این که در چنین موردی هم امر و هم نهی هر دو به فعلیت باقی باشن، چنین چیزی از محالات و باطل هست. این هم بیان این مطلب. ملاحظه کردید که چجور مسئله داخل میشه در بخش ملازمات، اونم در بخش غیر مستقلات. باید امری و نهی از طرف مولا داشته باشیم تا به کمک اینها این استدلال درست بشه، و الا اگر نباشد چنین استدلالی هم قابل درست شدن نیست. هازا علل قول بل امتنا، اما علل قول به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد، چنین استدلالی دیگه معنا نداره. و مسئله ما صغرای اون کبرای کلی ملازمه و حکم العقل واقع نمی شود که اجتماع امر و نهی در شیء واحد کذا و کذا. چرا؟ برای اینکه طبق این نظر بنابر قول به جواز، چنان که گفتیم، هرگز اجتماع الامر و نهی در شیء واحد پیدا نمیشه، اونم شیء واحد حقیقی. اجتماع موردی است، وقتی اجتماع حاصل نشد و چی برای استحاله نیست. اینم از پس مسئله اجتماع امر و نهی علی قولین صغرای کبرای کلی قرار میگیره، علی قولین و علی یک مبنا صغرای این کبرای کلی قرار نمیگیره. لذا اینجا مشکلی مطرح میشد. سوال، طبق این فرمایشات شما باید بگیم مسئله تو اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد از مسائل علم اصول دیگه نیست، چون این مسئله بنابر قول به امتناع صغرای اون کبرای کلی هست و در طریق استنباط هست، ولی بنابر قول به جواز دیگه صغرای اون کبرای کلی نیست، از این مسئله از مسائل اصولی نباید باشه. این سوال جواب، مرحوم مظفر می‌فرمایند که نه، این دلیل نمیشد که مسئله از اصولی بودن خارج بشه. اگر یه مسئلهی بخواد مسئله اصولیه باشه، حتما لازم نکرده که علی جمیع الاقوال و علی جمیع الوجوه و الاحتمالات بتوند صغرای کبرای کلی قرار بگیره و داخل در بحث باشه، بلکه علی احد اقوال و احد احتمالات هم که صغرویت داشته باشه کفایت میکنه. و این منحصر به مسئله ما نیست، به باب اجتماع امر و نهی نیست، در تمام مسائل اصولیه، اون همه مباحث الفاظ که بل اجماع از مسائل اصولیه هستن، اونها هم علا احد القولین یا علا احد الاقوال و الاحتمالات صغرای کبرای کلی اصالت و ظهور واقع می شدن، نه روی همه اقوال. به عنوان مثال در باب اوامر این بحث بود که آیا امر ظهور در وجوب دارد، این یه نظر، یا ظهور در استحباب دارد، این یک نظر، یا مشترک لفظی است بین هما، این سه نظر، یا مشترک معنوی است و دلالت میکنه بر قدر جامع، این چهار نظر به الی آخر. خب مسئله این که امر کذا و کذا، علل قول به این که ظهور در وجوب داره یا ظهور در استحباب دارد، صغرای اون کبرای کلیه اصالت و ظهور واقع میشه، ولی علا قول به اشتراک لفظی، علا قول به توقف، علا قول به اشتراک معنوی و امثال و ذالک، این مسئله صغرای اون کبرای کلی اصالت و ظهور نخواهد بود. پس شما بگید اون مسئله این که الامر و ظاهران در وجوب یا نه، اونم مسئله اصولیه نیست، ولا یلتزم و بی احد. پس لازم نیست علا جمیع الاقوال مسئله صغرای کبرای کلی باشه و مسمر ثمر باشه، علا قولن هم که صغرویت داشته باشه کافیه. و خوشبختانه این مسئله ما علا قولن این نقش رو داره، صغرای اون کبرای کلی قرار میگیرد و همین مقدار ما را بس. این هم نکته دیگر و مطلب دیگری به عنوان مقدمه. تعیین جایگاه این مسئله سوالاتی مطرح شد و در این بخش این سوالات رو جواب دادیم. به این نتیجه رسیدیم که مسئله اصولیه است، یک، در بخش ملازمات عقلیه داخل است، دو، جزء غیر مستقلات عقلیه است، سه، مطالب دیگری هم هست مقدمتا ذکر میکنن تا به اونها برسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنم. المسئله تو من الملازمات العقلیه غیر المستقله، مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به نظر ما جزء مسائل ملازمات عقلیه است، نه مباحث الفاظ، اونم در بخش غیر مستقلات. و من تقریر المتقدم، از این چند صفحه‌ای که گفتیم در مقام بیان محل نزاع، یظهر برای شما این مسئله روشن میشد، کیف ان المسئله، چگونه این مسئله اجتماع امر و نهی حاضی، این مسئله مورد بحث ما، ینبقی ان تدخل در بخش ملازمات عقلیه غیر مستقله. چه جور جاش؟ اینجاست روشن میشه. اینکه داخل در مسائل اصولی است بحث نداره، داخل در مباحث عقلیه است بحث نداره، داخل در مباحث غیر مستقلات اونو بیان میکنیم. بیان ذلک، فان معنى القول بالامتناع، اونایی که قائل به امتناع اجتماع هستن، معنای قول به امتناع اجتماع امر و نهی هو، اون معناش اینه، تنقیح و صغر کبر العقلیه، اگر قائل به اجتماع شدیم بدین وسیله منقح میشه و درست میشه صغرای یک کبرای کلی عقلی، که اون کبرای کلی القائله و الحاکمه به امتناع اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد حقیقیه. اگر گفتیم اجتماع محالون، صغرای این کبرای کلی درست میشه، از انضمام این دو اون حکم صغروی که از بیان شارع گرفته میشه باید امر و نهی باشه، با این کبرای کلی عقلی نتیجه میگیریم. بیان و ذالک به توضیح و ذالک این، این نوش همچنین است، اذا قلنا، هرگاه قائل شدیم ما به این که حکم یسری من العنوان الى المعنون، این دو مبنا مبنای قول به امتناع هست، دارن اشاره میکنن، اگر قائل شدیم ما به این که حکم شرعی وجوب یا حرمت مال عنوان تنها نیست، بلکه سرایت میکند از عنوان به سوی معنون و مصادیق خارجی، فی الحقیقت و الواقع معنون متعلق حکم است، این یک، و ان تعدد العنوان، و قائلم شدیم به این که تعدد عنوان لا یوجب تعدد معنون را، اگر صد تا اسم عنوانم باشد، اسمم باشد، معنون واحده. این اینجاست که بعد از قول به این دو مبنا، کما سیاتی این دو مبنا محل بحثه، فانه یتنقه و منقه میشه و روشن میشد اندنا موضوع اجتماع امر و نهی در شیء واحد، یعنی صغرای این کبرای کلی درست میشه، موضوع اجتماع امر و نهی در شیء واحد از ثابتین این امر و نهی شرعن، اینجاش از شارع میگیریم. فیقالو بر منوال و روش به شیوه قیاس استثنائی منطقی که همیشه صغراش قضیه شرطیه است و کبراش قضیه حملیه، اینجورها کذا به این شکل میگیم، از التقا عنوان المأمور به والمنهی عن فی واحدن به سوء الاختیار، هرگاه اجتماع کردن و ملاقات و برخورد کردن دو عنوان مأمور به یک و منهی عن دو فی واحدن در یک عمل، اونم التقا به سوء الاختیار، این به سوء الاختیار نکته داره، مکرر تا حالا گفتیم، شاید در همین بحث امروز که قید مندو بعید امروز برسیم، در درس بعدی که قید مندو هر را بیان خواهیم کرد این معنا انشالله روشن میشه. فین بقی الامر، این زمینه از التقافلان، این زمینه استدلال، اصل استدلال از اینجا شروع میشه، در چنین موردی، فین بقی الامر و نهی و فعلیین، اگر امر و نهی ما هر دو به فعلیت خودشون باقی باشن معن، لازمش اینه فقط اجتمع الامر و نهی فی واحد، جمع میشه امر و نهی فعلی در واحد حقیقی یک عمل و هذه الصغرى. این قضیه شرطیه که مقدمش خودش یک قضیه حملیه است و تالیش خودش یک قضیه شرطیه بود روی هم رفته از ازل تقا تا اینجا، این صغرای استدلال علی القول بالامتناع. و مستند هذه الملازمه فی الصغرى، مدرک این ملازمه به چه دلیل میگید فان بقیه فقط اجتمع، به چه دلیل مستند مدرک این ملازمه ای که در صغرا ذکر شد و اون مستند این دو مبناست، یکی این که ما بگیم سرایت میکند حکم از عنوان به معنون سیاتی اثباتو، دومی که بگیم تعدد عنوان لا یوجب تعدد معنون را، اینم سیاتی اثباتو. و انما توفر از این ملازمه، خب این ملازمه و این صغرا یا کبرای کلی در چه موردی فرض داره؟ در موردی که امر و نهی شرعی داشته باشیم، پس باید به کمک شارع و به استعانت شارع مسئله حل بشه. انما توفر از این ملازمه ای بین فعلیت و بین اجتماع، حیث یفر از ثبوت الامر و نهی شرعن به عنوانه ما، امر به عنوان سلاتی، نهیم به عنوان غصبی. ثم نقول، این بیان صغرای استدلال. ثم نقول ولکن نهو کبرای کلی، ولکن این لازم و این اجتماع یستهیل، ولکن شان چنین است یستهیل اجتماع الامر و نهی فی واحد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد جزء محالات است. و هذه الکبرا، اینم کبرای کلی مطلب، و هذه الکبرا عقلیتون، این که اجتماع محالون، این کبرا به حکم عقل است، چون سر از تناقض در اراده مولا در میارد به بیانی که ذکر شد. تثبت این عقلیه، این مسئله عقلیه در غیر این مسئله، در علم اصول دیگه ثابت نمیشه، در کلام، در فلسفه، در علوم عقلیه اثبات میشه. و هذه القیاس، از اول تا به آخر یه قیاس استثنایی منطقی است که قد استثنی در این قیاس نقیض و تالی، خود تالی این بود که فقط اجتمع، نقیضش این میشد که لا یجتمعان، اجتماع محال است، استثناء شده نقیض تالی. و یثبت با این قیاس نقیض المقدم، ها از استثناء تالی و نقیض تالی لازم میاد نقیض مقدم. مقدم چی بود؟ مقدم این بود که امر و نهی هر دو به فعلیت باقی باشن. نقیضش چی میشه؟ و هو و اون نقیض عدم و بقاء الامر و نهی فعلیین معن، این است که دیگه نمیشد هم امر و هم نهی هر دو با هم به فعلیتشون باقی باشن، چون در میگردد به اجتماع نقیزین در اراده مولا. هازا کلو علی القول بالامتناع. و اما بنا ان علی قول به جواز اجتماع امر و نهی، فیدخل این مورد، کدوم مورد؟ مورد الالتقاء، این بین پرانتز باید باشه، این مورد یعنی مورد التقا و مجمع العنوانین، یخرج ان ان یکون صغرن برای اون کبرای کلی اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد. این دیگه صغرای اون کبرا نیست تا بگیم اون محال است، اینم محال، دیگه اجتماع امر و نهی در شیء واحد لازم نمیاد. دیدیم که شیء واحد نیست، اجتماع اجتماع موردی است الی آخر، در درس قبلی اینو توضیح دادیم، به عبارت هم همین الان در این درس تطبیق کرد. بلا یجب فی کون، این دفع دخله، این قلت، بنابراین ناچار میگیم مسئله اجتماع الامر و نهی از مسائل اصولیه دیگه نیست. چرا؟ چون بنابر یک قول و یک مبنا این مسئله داخل در مباحث اصولی میشد، صغرای و کبرای و کلی قرار میگیره و منتجم هست. بنابر یک مبنا داخل در مسائل صغرای و کبرای و کلی واقع نمیشه، پس داخل در مسائل اصولی هم نیست. قلتو، نه خیر، این چنین نیست. کی گفته است که هر مسئله باید علی جمیع المبانی صغرای اون کبرای کلی باشه؟ کافی است که علی یک مبنا صغرویت داشته باشه، همین کافیه. ولا یجب، هیچ وجوبی نداره و لازم نکرده فی کون یک مسئله اصولیه من المستقلات العقلیه باشد یا غیر مستقلات، فرقی نمی کنه، لازم نیست انتقع این مسئله صغرا برای کبرای کلی عقلی علا تقدیر جمیع الاقوال بنابر همه محتملات بل یکفی انتقه این مسئله سقرا بنابر احد اقوال فقط و اینجا علال قول بالامتناع سقرای اون کبرای کلی هست همین کافیه. بعد دلیل میاره بفرماید و الا اگه بنا باشد علا جمیع الاقوال مطلب سقرای کبرای کلی باشه لازم میاد هیچ مسئله ای دیگه مسئله اصولی نباشه، چون ما من مسئلتن الا این که علا قولن و علا مبنین یا علا اقوال متعدد سقرای کبرای کلی واقع میشه، ولی علا جمیع الاقوال سقرای این کبرا نیست. و نهازا این که علا قولن سقرا واقع میشد این مطلب شأن و وضع جمیع مسائل اصولیه متقدم است که تا حالا برای شما ذکر کردیم، چون مسائل لفظیه در مباحث الفاظ و چه مسائل عقلیه در مباحث عقلیه مستقلش و غیر مستقل. الا ترا شاید مثال بیاریم برای شما، آیا مشاهده نمی کنید شما این که مباحث لفظیه کلها از اول تا آخر برای تنقیب و تبیین سقرای کبرای کلی اصالت و ظهور است، همه به این منظوره. معنی این مسئله لفظیه لا تقع سقرا برای اصالت و ظهور علا جمیع الاقوال فی المسئله فیها در اون مسئله علا قولن سقرویت داره نه علا اقوال دیگر. مثال بزنیم که مسئله دلالت صیغت افعل علی الوجوب بگیم امر ظهور در وجوب دارد، علا قول به این که ظهور در وجوب دارد میتونیم بگیم و کل ظاهر حجه سقرای اون کبرای اصالت و ظهور واقع میشه، اما علا قول به اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی نه. فانه این چنچین از علا قول به اشتراک لفظی صیغه افعل بین وجوب و استحباب یا اشتراک معنوی که دلالت میکنه بر قدر جامع و مطلق طلب، وقتی یک فردش طلب وجوبی است یک فردش استحبابی، یا علل قول به توقف که یه نظر دیگر بود، دیگه لا یبقا برای صیغه افعل ظهوری در وجوب یا غیر وجوب که استحباب باشه مثلا. ولا وجل توهم، این رو ما اول گفتیم به صورت سوال و جواب، ایشون آخر مطرح میکنن، هیچ وجهی نیست برای توهم این که کسی بگه این مسئله فقهیتون، چون درش بحث از صحت و بطلان میشه. دیدیم که مستقیما صحبت از صحت و بطلان نیست، مستقیما صحبت از امکان به استحاله اجتماع است، نتیجه او صحت و بطلانه، پس مسئله فقهی نیست اصولیه. درست گفتن کلامی است، چون صحبت از امکان به امتناع هست و این امکان به امتناع یک امر عقلی است. جواب دادیم که نه، این چنین نیست که هر مسئله عقلیه کلامیه باشد، مسائل کلامیه یک سنخ معینی از مسائل عقلیه رو تشکیل میدهن. او اصولیت لفظیه، بعضی گفتن از مسائل اصولی است ولی جز به مباحث الفاظه. ما دیدیم که نه، صحبت از ملازمه از رفتی مباحث الفاظ ندارد. باقی بازم این که لا وجل این توهم، بی وجه بودن این توهم واضح است. بعد ما قدمناه من شرح تحریر النزاع از اول تا اینجا و بعد ما ذکرنا سابقا در اول این جزء ثانی از مباحث عقلیه من منات کون مسئله یه اصولیه از باب غیر مستقلات عقلیه، مناتش این بود که سقرا را از شارع بگیریم و به استعانت شرع درست بکنیم و کبرا را به حکم عقل درست بکنیم، اینجا از همین قبیل هست، مسئله میشه جزء مسائل ملازمات عقلیه غیر مستقله، ربطی به مباحث الفاظ دیگه نداره. خب این هم از مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع. مطلب دیگری در اینجا عنوان میشه که این مطلب رو هم با ذکر یه مقدمه کوتاه توضیح میدیم. دقت بفرمایید، اون مطلب این، اون مقدمه این، ما دو نوع حیثیت داریم، یکی حیثیت تعلیلیه بهش میگن و یکی حیثیت تقییدیه. منظور از حیثیت تعلیلیه عبارت است از این که حکم شرعی بار شده بر ذات الموضوع، قید و شرط خاصی درش نیست، به این حیثیت و خصوصیت و جهت و یا این عنوان نه جزء الموضوع هست نه تمام الموضوع، تمام موضوع ذات طبیعت. مثلا شارع فرموده حرمت علیکم الخمر الخمر حرامون، بعدم فرض کنید که فرموده لکونی مسکرن، حرمت بر ذات الخمر بار شده، نه الخمر المسکر، نه المسکر حرامون، اینا تو موضوع نیستن. حیث مسکریت حیث تعلیلی است، یعنی علت حرمت رو بیان میکنه، فلسفه حرمت رو بیان میکند، این چرا حرام است؟ به علت مسکر بودن. اینا رو میگن حیثیت تعلیلی. منظور از حیثیت تقییدی آن است که خود این حیثیت و این جهت داخل در موضوع هست، اما تمام موضوع است و اما قید الموضوع و جزء الموضوع و حکم بر مجموع بار شده. مثلا فرموده است که اکرم العالم، حیث عالمیت و عنوان عالمیت تمام موضوع هست، به حیثی که اگر این عنوان کنده بشه و گرفته بشه هیچ موضوعی برای وجوب اکرام باقی نمیمونه. یا مثلا فرموده است که قلد المجتهد العادل، اینجا حیث عادل بودن قید الموضوع و جزء الموضوع هست و حکم وجوب تقلید بر مجموع قید و مقید، مجتهد و عادلون بار شده، نه بر ذات تنها. اینا رو میگن حیثیات تقییدیه، یه وصفی یه قیدی در کار هست. با حفظ این مقدمه میفرمایند که تا به حال این مسئله روشن شد که قول به جواز در مسئله ما مبتنی است بر عدل مبنیین، یا باید بپذیریم که احکام شرعیه مال عناوین است و از عناوین به معنونات سرایت نمی کنن تا بتونیم قائل به جواز بشیم، کما بیننا سابقا و سیاتی تفصیلا. مبنای دوم، و یا باید بپذیریم که اگرم قائل به سرایت و تعدی هستیم بگیم آقا تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، معنونات دو تاست، بازم اجتماع حقیقی نیست، اشکالی نداره. خب حالا مرحوم آخوند و اتباع ایشون که طرفدار امتناع هستن ظاهرن، مدعی شده است به این که بحث ما در باب اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، این نظام برمیگردد به بحث در این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه. این برمیگرده به اون بحث. اگر اونجا گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه مثبت بود، اینجا میگیم اجتماع امر و نهی جایز. اگر گفتیم تعدد موجب تعدد نمیشود، اینجا میگیم اجتماع جایز نیست. این مبتنی برونه، برمیگرده به اون. بعد فرموده حالا که این مرجعش اونه، بهترین است که ما این عنوان مشهور رو عوض کنیم، بحث را وسیع‌تر و کلی‌تر بگیریم، یعنی اینجور بحث بکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. این کلی را بحث بکنیم، بعد وضعیت در مورد بحث ما روشن میشه. مرحوم مظفر این فرمایش رو قبول ندارن، در این قسمت میخوان اینو رد کنن. حالا این دو سه سطر رو تطبیق بکنیم، وقت تمامه. مناقشه الکفایه، مناقشه و ایراد صاحب کفایه در بیان محل نزاع و تحریر نزاع، و بعد ما حررناه، بعد از اون چرا که تبیین کردیم او را از بیان محل نزاع در این مسئله اجتماع امر و نهی، یتزع برای شما مبتنی بودن قول به جواز در این مسئله علی احد رأیین، اما قول به این که متعلق الاحکام هی نفس العنوانات و توایب دون معنونات و مصادیقشون، و اما قول به این که تعدد عنوان یستدعی تعدد معنون را، فتکون این مسئله تعدد معنون به تعدد عنوان و عدم تعددش حیثیتون تعلیلیتون فی مسئلتنا. این جملات رو دیگه توضیح ندادیم، شرح ندادیم.